أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويخطئون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که طبیعی ترین حالت انسان ارتباط انسان با حق تعالی هستش و داشتن عشق و محبت خداوند در وجود، و وقتی که این حالت در انسان وجود نداره، یعنی معشوق نهایی انسان و معشوق حقیقی انسان خدا نیست، انسان از صراط مستقیم انسانیت و حیات انسانی محروم و منحرف هستش. این انحراف رو گفتیم که لفظ عربیش فسق است. فسق یعنی خروج از حد طبیعی شی. شی وقتی که از حد طبیعی خودش خارج بشه بیگن فاسق شده. اینو که قبلا توضیح دادیم. فاسقین رو علائمی هست در قرآن کریم که یکیش این بود که الذين ينقضون عهد الله، عهدی رو که با خداوند تبارک و تعالی دارن رو نقض میکنن. گفتیم منظور از این عهد پیمان درونی هستش که بین انسان و خداوند تبارک و تعالی به طور فطری قرار داده شده. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و عقد میکنند اون چه رو که خداوند تبارک و تعالی امر به پیوند با او کرده. گفتیم اون چه که امر به پیوند با او شده در درجه اول ارتباط با خود حق تعالی است که در موردش چند جلسه صحبت کردیم. دومین چیزی که رسیدیم به دومین چیز الان، دومین چیزی که امر شده بهش پیوند داشته باشیم، رهبران الهی و حجت‌های خداوند تبارک و تعالی بر روی زمین هست و معصومین علیهم السلام. معصوم کی هست؟ اینو باید در نظر بگیریم که چرا کی هست، ما چرا باید باش در ارتباط باشیم. و چون بحثم در مورد زیارت هستش، این رو باید عرض بکنم خدمتتون که ما باید بفهمیم که چرا به ما دستور دادن که با اهل بیت علیهم السلام زیارت بکنیم، به زیارت اونها بریم و ارتباط با اونها داشته باشیم. این سوالای اساسی است. قبلا در این باره در بحث همون شرح زیارت عاشورا توضیح دادیم، در شرح حدیث هم مطالب خدمتون عرض کردیم، در ولایت هم که مفصل توضیح داده شده در این باره، اما در همین حدی که به اندازه مطالب شرح زیارت عاشورا چیزی خدمتون عرض کرده باشیم مطالبی هم خدمتون میگم. البته سعی میکنیم که مطالب جدیدی باشن. وقتی که واجب شد بر انسان از اون جهت که انسان هست با حق تعالی در ارتباط و پیوند باشه، این این پیوند تجلیش چگونه صورت میگیره؟ یک ارتباط، ارتباطی است که بین ما و خود خداوند تبارک و تعالی در روی زمین هست. از طریق نماز، دعا، مناجات ما ارتباط با حق تعالی داریم. اما این کافی نیست، یعنی این نمیتونه تضمین بکنه حرکت انسان به سمت ابدیت. انسان مسافر آسمان هست، یعنی مسافر ابدیت هست و در کلام معصوم به ما گفتن کسی میتونه شما رو راهنمایی بکنه که حتما آگاه به طرق سماع باشه، آسمان رو بشناسه و بتونه شما رو آسمانی بکنه، مسیر بتونه شما رو تو این مسیر ببره. اگر خاطر شریفتون باشه نمودارش رو هم که رسم کردیم روی تخته، دو قوس رو کشیدیم، قوس نزول و قوس صعود رو. گفتیم خداوند تبارک و تعالی از روح خودش در انسان دمید، اون نفخه الهی، و انسان حامل اون نفخه الهی هستش. عالم جبروت و ملکوت که برزخ هست رو طی کرد و به ناسوت که طبیعت هست آمد. حالا از اینجا به بعد برگشت ما، حرکت ما به عنوان نفس ناطقه، به عنوان یک انسانی که در اینجا به وجود آمده ولی دارای یک حقیقتی از قبل از آمدن به اینجا هست به نام الروح شروع میشه. از اینجا که میخوایم برگردیم به بی نهایت، همون مسیر رو که آمدیم باید برگردیم. قرآن میفرماید ما همونجوری که شما رو آوردیمتون براتون میگردونیم. و در روایت زیادی هست که همونجوری که شما خلق شدید برمیگردید. پس این مسیر تا بی نهایت مسیر انسان هست، از طبیعت تا بی نهایت. گفتیم که احتیاج به چند اطلاعات تخصصی هست برای حرکت به سمت بی نهایت؟ 7 اطلاعات تخصصی. یه اطلاعات شناختن انسان قبل از آمدن به طبیعت، یه اطلاعات تخصصی مربوط به انسان هست بعد از اینکه از اینجا میخواد بره کجا میخواد بره، و یه اطلاعات هم هست ما بگه که انسان فعلا در کجا هست. پس انسان از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. از کجا آمدش یه اطلاعات هست، به کجا میره و یک اطلاعات هست، در کجا هستش که در طبیعت هست 5 اطلاعات تخصصی در مورد انسان لازم هست. 1 جسم، 2 روح، 3 رابطه جسم و روح، 4 طبیعت و 5 رابطه جسم و روح با طبیعت، که شد 5 تا. به اضافه اون دوتا شد چند تا؟ 7 تا. 7 اطلاعات تخصصی در مورد انسان باید وجود داشته باشه تا یک نفر بتونه انسان راه نمایی بکنه. انسان بدون اینکه مطمئن باشه کسی این 7 اطلاعاتو داره نباید خودش به او بسپاره. فقط کسی میتونه ما را حقیقتا راه نمایی بکنه که این 7 اطلاعات تخصصی رو کامل داشته باشه. در میون انسان ها در طول تاریخ از روز اول خلقت انسان تا الان هیچ کسی نیامده به غیر از رهبران الهی که خود خدا مستقیما تاییدشون کرده که این اطلاعات داشته باشن. بنابراین فقط و فقط رهبری میتونه هدایت ما رو به عهده بگیره که اولا از طرف خود خداوند تبارک و تعالی باشه و این اطلاعات رو داشته باشه. ثانیا کس دیگری نه ادعا میتونه بکنه نه توانش رو داره که بتونه ما رو هدایت بکنه. برابر این ما به کمتر از معصوم خودمون رو نمیتونیم بسپاریم. معصوم یعنی کی؟ معصوم یعنی همون خداوند تبارک و تعالی که ما عمد به پیوند به او شدیم، اصل و حقیقت ماست، به صورت مجسم در روی زمین، همون تجلی خداوند تبارک و تعالی در روی زمین به طوری که پیوند با او عین پیوند با حق تعالی باشه، دستور اطاعت از دستورات او عین اطاعت از دستورات حق تعالی باشه، دوستی او مساوی با دوستی حق تعالی باشه، لقاء او عین لقاء حق تعالی باشه، رضای او عین رضای حق تعالی باشه، غضب او عین غضب حق تعالی باشه. چرا؟ چون ما در روی زمین به الگوی عینی احتیاج داریم. بشر از نظر ساختار روحی و روانی طوری خلق شده که این الگوی ظاهری و عینی رو در احتیاج داره که باش در ارتباط باشه و بتونه از طریق این ارتباط رشد بکنه. ثانیاً در مورد هدف خلقت انسان عرض کردم، هدف خلقت انسان تشبه به حق تعالی است، یعنی انسان خلق شده که مثل خداوند تبارک و تعالی بشه. اگه قرار مثل خداوند تبارک و تعالی بشه احتیاج به الگو داره، یعنی خدایا اونی که مثل تو است کیه تا من خودمو شبیه به او بکنم و در اثر شباهت به او در واقع شبیه به کی شده باشم؟ شبیه به تو شده باشم. ما به حال میخوام یه نفر از یه انسانی رو لازم داریم روی زمین که بگیم این همونی است که قرار شما شبیهش بشید، چون ما ادراک مستقیم از خدا به این معنا که خدا چی هست نداریم که بگیم که ما چیکار بکنیم شبیه خدا بشیم. این خدایی که میگه شما رو آفریدم که مثل من بشید، نه اینکه از حقیقت انسانی خارج بشید، در حالی که انسان هستید شبیه من باشید. پس ما باید یه انسانی که خداش گونه هست رو داشته باشیم در خارج که تجلی کامل خداوند تبارک و تعالی باشه و متصف به همه اسما و صفات حق تعالی باشه، تا بتونیم بگیم که آقا این جلو چشم ما هست، اینها دستوراتش به ما رسیده، دستورالعملش به ما رسیده، ما میخوایم خودمون شبیه به این بکنیم. وقتی به این شبیه شدیم و نزدیک شدیم، در واقع به خداوند تبارک و تعالی نزدیک شدیم. احتیاج به همچین کسی داریم. و زیارت هم برای همین مهمه. ما به زیارت فکر وقتی میریم میگیم میخوام بریم زیارت بکنیم یا زیارت عاشورا بخونیم، کلا زیارت معنای ملاقات دیگه. بس مبسوطی داریم چند جلسه در مورد زیارت آثارشتون ان شاء الله از خواهم کرد به زودی خدمتتون. به زیارت که میخوایم بریم، یعنی میخوایم زیارت اصل خودمون بریم، زیارت حقیقت خودمون بریم، به زیارت کسی بریم که او همونی است که قرار ما چی بشیم، شبیه به او بشیم، اصل و ریشه ماست. در واقع به زیارت کسی میریم که عقل پیوند با او شدیم، به زیارت تجلی حقیقت خودمون یعنی خداوند تبارک و تعالی میریم، به زیارت تجلی وطن خودمون که خداست میریم، به زیارت ریشه خودمون، تجلی ریشه خودمون میریم تا بتونیم خودمون رو گم نکنیم، خودمون رو پیدا بکنیم، خودمون رو تقویت بکنیم و رشد بدیم خودمون. این زیارت هستش که حالا راجع به خواص و فوائدش اینا مفصل بحث میکنیم انشاءالله خدمتتون. یه چند جلسه ای هستش که عرض کنم خدمتتون که انشاءالله زیادم طول نمیکشه، میخوام در این رابطه از کلام خود معصومین در مورد ضرورت وجود یک همچین الگویی در خارج بحث بکنم، از زبان اونها برای شما چند تا مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. این بحث کلامیه، بحث اعتقادی است، ولی تو این به اصطلاح جا افتادن مفاهیم عالی زیارت عاشورا اگر این مقدار بحثم بکنیم خارج از فایده نیست. خیلی از عزیزان هستن در جلسه که بحث‌های کلامی این مسئله رو، بحث‌های عقیدتی مسئله رو گذروندن و بلدن، اما تیمنن و تبرکن بد نیست از کلام خود معصوم هم این نکات رو یه مرتبه دیگه با هم مرور بکنیم که چرا اساسا ما به تجلی خدا در روی زمین احتیاج داریم و چرا احتیاج به پیوند با او داریم. این حل بشه انشالله بعد دیگه بحث زیارت عاشورامون کاملا رو غلطک استش، انشالله راحت تر ما متوجه میشیم که اصلا چرا ما باید زیارت نامه بخونیم، چرا باید به زیارت بریم و زیارت میخواد چیکار بکنه با ما، ما از یه زیارت چه چیزی رو میطلبیم. این خیلی مهم است، یعنی اگر این مقدمات گفته نشه ما ممکن است یه عمر به زیارت هم بریم اما هیچ وقت نفهمیم که ما از این زیارت چی میخوایم. پاشیم هزینه بکنیم، وقت بگذاریم، بریم تا کربلا، بریم تا بقیع، بریم تا مشهد، بریم، ولی هیچ وقت تا آخر عمر یک بار هم به اون قصدی که باید زیارت میرفتیم نرفته باشیم و اون برداشتی رو که باید از زیارت میکردیم نکرده باشیم. این خیلی بده دیگه که ما هدفی که از دست، چون هیچ احتیاج به زیارت نداشتن، نه خدا احتیاج داره نه اونها، اونها مثل خدا، خدا در صمدیت هستن، بی نیاز، اتصال به صمد هستن، به صمد دارن و خودشون هم صمد هستن، هیچ نیازی به زیارت ماها ندارن هیچ کدومشون و زیارت ما چیزی هم به اونها نمیرسونه. اما اینکه این همه سفارش به این زیارت شده، یعنی تمام ائمه علیهم السلام سفارش به زیارت کردن و برای هیچ عملی از عبادات، بعد از واجبات به اندازه این نفس زیارت ما ثوابی نداریم، عملی مهمتر نداریم بعد از واجبات و ترک محرمات. مهمترین وسیله ما همین ارتباط و زیارت هستش. این همه سفارش شده، بدونیم بالاخره وقتی میخوام این زیارت رو کنیم، ما باید از این زیارت چه برداشتی بکنیم، این چه چیزی باید ازش حاصل بشه تا هدف خلقت در مورد خود ما لااقل به ثمر رسیده باشه و ما به هدف خلقت خودمون رسیده باشه و به حکمت زیارت در ما تحقق پیدا کرده باشه. این سلام بخواهد. من چند روایت براتون انتخاب کردم از اهل بیت علیهم السلام و یک خطبه از امیرالمومنین، خطبه بسیار مهمی است در مورد شخصیت خودش حضرت، فرمایشاتی کردن و خودش رو معرفی میکنه. این مهم است که وقتی من میخوام برم به زیارت امام امیرالمومنین علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام، بدونم این شخصیت کیه. چون فرمودن هر کسی یه بار، یک بار بیاد به زیارت و بدون کجا اومده بهش برش واجب میشه. یک بارها بیاد به زیارت بدون کجا آمده. حق معرفتهی، گفتن اگر کسی با به زیارت بیاد با حق معرفت، امام رو اونجوری که باید بشناسه و بدون کجا داره میاد، این وجبت نهال جمعه بهش برش واجب میشه. ما میخوام الان در مورد این حق معرفت از این جلسه صحبت کنیم که ما میخوام کیو بریم زیارت بکنیم. این که داریم زیارتش میکنیم و امر به زیارت شده به در ما، به ما نسبت به ایشون، این کیه؟ میخواییم بریم زیارتش ببینیم این کی هستش. لاغل مقداری از شخصیت اینها رو هم ما بشناسیم، مقداری از شخصیت اینها رو هم ما بشناسیم، به ما خیلی کمک میکنه به اینکه یه زیارت لاغل تو عمرمون یک بار یه زیارت حقیقی بکنیم، زیارتی که اون اثری که باید داشته باشه بگذاره روی ما، زیارتی که حق زیارت باشه، زیارتی خودشون میخوان اینجوری ما زیارت بکنیم اونها رو. این خیلی اهمیت داره. پس از این بعد انشالله این جلسه میخوام راجع به این بحث صحبت بکنیم که اونی که میخوام زیارتش بکنیم کیه. حالا چرا من از کلام خودشون استفاده میکنم، چرا از کلام دیگران استفاده میکنم؟ برای اینکه من وقتی میخوام بگم اونی که داریم میریم زیارتش کیه، یک کسی باید اونو برای من تعریف کنه که به شخصیت او چی داشته باشه؟ احاطه داشته باشه، بشناسدش. شخصیت معصوم رو غیر معصوم احاطه بهش نداره و نمیتونه معرفی کنه به من. لذا معصوم خودش باید از خودش خبر بده یا خداوند باید از او خبر بده. خداوندی که احاطه به شخصیت معصوم داره باید در مورد معصوم باید به من گزارش بکنه، یا خود معصوم باید از خودش گزارش بده، چون پایین‌تر از معصوم نمیتونه در مورد معصوم تعریفی بکنه. امثال ما و بزرگان و اساتید ما و هزار درجه هم بالاتر از ماها هیچ وقت نمیتونن اونی که هست رو در مورد معصوم گزارش بکنن، مقدار فهم خودشون رو گزارش میکنن. اما فقط معصوم هست که حق داره کامل و میتونه خودش رو معرفی کنه به مردم. لذا وقتی که ائمه علیهم السلام از خودشون تعریف میکنن، نباید کسی فکر کنه که اونا چرا خودشون اینقدر تعریف کرده، برای که غیر از خودشون هیچ کس نیست که تعریف بکنه خودشون از اونها. نمیتونه شخصیت اونها رو اونطور که باید معرفی بکنه به ما. از ما محتاجیم در شناخت یک حقیقت، یک موجود، به این که یا اون موجود از خودش خبر بده یا کسی که به اون موجود چی داره؟ احاطه وجودی و علم داره و از او به ما گزارش بده. خب پس ما برای شناختن معصوم محتاج به خود معصوم و بالاتر از او خداوند تبارک و تعالی هستیم. حالا از کلام خود معصوم علیهم السلام کمک میگیریم. بعدم انشاءالله یه خطبه خیلی مهم میداره امیرالمومنین علیه السلام در مورد شخصیت خودش، یه قسمت رو انتخاب کردن. غیر از این اگر کسی بخواد، بهترین منبع برای ما جامعه کبیره هستش. یعنی اگر جلسه حوصله شو داشت، یعنی این حوصله و ظرفیت وجود داشت، ما اگه یک دوره جامعه کبیره اینجا میگفتیم تا اینکه مشخص شه پیش کی میخوایم بریم، ارزش داشت، ارزش داشت. لذا حتما باز توصیه میکنم به عزیزان، من هم فقراتی از جامعه کبیره رو اینجا براتون شرح خواهم کرد به اندازه هدف جلسه، با هدف جلسه جور در بیار خواهم کرد. عزیزان حتما به این زیارت مهم و بلکه مهمترین زیارت که از اون مهمتر ما نداریم حتما توجه داشته باشن، هم بخونن خوب انشالله، هم تسلط پیدا بکنن، هم که با شرحش کار بکنن، ببینن که برخلاف این محتوای عالی که از معصومین علیه مصطفی در معرفی خودشون رسیده، یک دوره کامل امام شناسی و حجت شناسی چی میخواد بگه. خب هشام ابن حکم گوید امام صادق علیه السلام، این که مطالبی که دارم براتون میخونم از معتبرترین کتاب شیعه هست بعد از قرآن کریم، کتاب کافی است، اصول کافی، کتابی است که الان ترجمه شده شو من از روی ترجمهش براتون میخونم، هم عربی داره هم ترجمه، از کنم خدمتون که جلد دوره های چهار جلدی هست، جلد یک صفحه 236 اولین حدیث کتاب الحجه، یه بحث مفصلی داره کتاب الحجه، اصلا مردم چه نیازی به حجت دارن، کتاب مفصلی هم هست، چون جلد یک رو که میگیره مقداری از جلد یک حدودا تقریبا نزدیک به بیش از 100 صفحه در جلد یک هست، تمام جلد دو رو هم کتاب الحجه میگیره، یعنی مهمترین یکی از مهمترین بخش های کافی همین کتاب الحجه هست. این نشون دهنده این هستش که این مطلب ضروری ترین مطالب هستش، بعد از توحید مهمترین مطلبی هست که یک نفر باید بدونه. قبل از که شروع کنم یه صلوات خط بفرمایید، یه مقدار بیاد جلوتر جا باز شه برات. اولین روایت فرماید که هشام ابن حکم گوید امام جعفر صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام به زندیری کافری آمد از حضرت سوال کرد، از حضرت اینجوری سوال کرد، فرمود که پیامبران و رسولان را از چه راه ثابت میکنیم؟ برجم کن چجور ثابت میکنیم؟ اصلا پیامبری داشتیم داریم و لازم داریم اصلا ما پیامبر؟ فرمود چون ثابت کردیم که ما آفتهای امام صادق علیه السلام دست رو اینجوری میگه، این دیگه برای ما این خیلی از نقطه شروع میکنه که ما همه توش همعقیده هستیم، چون ثابت کردیم که ما آفریننده و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق برتر و با حکمت و رفعت است. خواهش شما سوال بکنید که چرا به زندیق یا کافر از اینجا شروع کرده؟ این ادامه فرمایش حضرت است، یعنی این زندیق فرمایش عرایض خدمت حضرت گفته از خود خدا شروع کرده، سوال در مورد خود خدا، انواع سوالات حضرت گفته آمده و رسیده به اینجا. اگر بخواید متن کامل اینو ببینید که فارسی باشه، یک کتاب بسیار ارزنده ای حضرت آقای رشتری جناب حجت الاسلام و مسلم رشتری حفظه الله تعالی نوشتن، کتاب بسیار ارزشمندی هستش، توصیه میکنم مطالبه کنید، به نام گفتگوی تمدنها در قرآن و حدیث، در این کتاب مبسوط این روایت آمده. شما حالا من براتون از اصل کتاب براتون از اصل منبعی ما این مهم اصل من براتون دارم نقل میکنم، قسمتی رو که در خود این کتاب آمده براتون میبرید، این بس یه پیشینه ای هم داره که بتونید شما به اونجا مراجعه کنید، گفتگوهای خیلی خوبی اونجا از اهل بیت علیه السلام با فرقه های مختلف ذکر شده. وقتی چون ثابت کردیم، یعنی ما الان برای این کافر دیگه مسئله رو ثابت کردیم، یعنی گفتیم مسئله خدا رو ثابت کردیم، ایشون هم پذیرفته، چون ثابت کردیم که ما آفریننده و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق بر مخلوقات برتر و با حکمت و رفعت است، یعنی هم برتر از همه موجودات، آفریننده موجودات است، برتر از همه موجودات است، با حکمت است، کار عبس نمی کنه و روا نباشد که خلقش را ببیند و لمس کند و بیواسطه با یکدیگر برخورد و مباحثه کنند، معذرت میخوام اشتباه خوندم، و روا نباشد که خلقش او را ببینن، یعنی نمیتونه، یعنی خداوند یه جوری هست از نظر وجودش که بندگانش نمیتونن ببیننش اون رو، یک موجود مجرد غیر جسمانی بی نهایت، و لمس کنند و بیواسطه با یک دیگر بر خود مباحثه کنند. ما نمیتونیم خدا رو ببینیم، نمیتونیم لمسش بکنیم، نمیتونیم بشینیم بی پرده بین ما و خدا حرف بزنیم با هم دیگه. ثابت شد که برای او سفیرانی، خب وقتی ما دسترسی به خدا نداریم، هیچ کدوم با جبرئیل ارتباط نداریم، به تک تک ماها وحی نمیرسه، هیچ ارتباطی نیست، پس باید چیکار کنه خداوند؟ ما رو که نمیتونه معطل بگذاره، که برای هدفی خلق کرده خداوند تبارک و تعالی، برای هدف بزرگی خلق کرده. خب انتظارم از ما داره، بیهوده هم خلق نکرده ما رو، در قرآنش گزارش داد میده به ما: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. گمان کردید که شما رو ما بیهوده خلق کردیم و شما به سوی ما باز نمیگردید؟ اینجوری بیهوده که خلق نشدیم. حکیم است، عبث خلق نکرده. وقتی عبث خلق نکرده یعنی چی؟ یعنی ما باید بگیم خدایا ما رو برای چی خلق کردی؟ ما باید چی کار بکنیم؟ رو کره زمین چه وظیفه‌ای داریم؟ خب به خودش که دسترسی اینجوری نداریم به صورت مستقیم. ثابت شد که برای او سفیرانی در میان خلقش باشند که خواست او را برای مخلوق و بندگانش بیان کنند و ایشان را به مصالح و منافعشان و موجبات تباه و فنایشان رهبری نمایند. امام صادق علیه السلام چقدر دقیق استدلال می‌کنه. پس وجود امر و نهی کنندگان و تقریر نمایندگان از طرف خدای حکیم دانا در میان خلقش ثابت گشت و ایشان هم همان پیامبران و برگزیده های خلق او باشند. حکیمانی هستند که به حکمت تربیت شده و به حکمت مبعوث گشتند، که با آنکه در خلقت و اندام با مردم شریکند، این از ظاهر با مردم شبیه هستند، در احوال و اخلاق شریک ایشان نباشند، از جانب خدای حکیم دانا به حکمت معید باشن. یعنی رهبری که میخواد بیاد نمیتونه به خدا من به یک کسی برای من بفرسته که من ازش سوال کنم بگه نمیدونم، که او باید همه چی بلد باشه. اون حداقل اطلاعاتی که باید داشته باشن تو این هفت تخصص باید چی باشه؟ تو این هفت تخصص باید وارد باشه. حداقل اطلاعاتش هفت تخصصه. یعنی کمتر از این باشه من از خدا راضی نیستم و خدا برای من زیر سوال میره، من طلبکار میشم از خدا. خود خدا تو قرآن فرموده من به هیچ کس بدهکار نمیشم. میفهمد من کاری نمیکنم که کسی بتونه من زیر سوال ببره، من کسی کاری نمیکنم که کسی بتونه علیه من حجت اقامه کنه. بگه خدا چرا نکرد این کارو؟ من به عنوان یه انسان حقمه که از خدا بخوام برام کسی رو بفرسته که اون لااقل منو قبل از اینکه به دنیا بیام بشناسه، حقیقت منو، اونجایی که قراره برم رو بدونه و توی زمین منو معطل نگذاره، اطلاعاتی رو که نیاز دارم بهم بده، نگه نمیدونم. معنا نداره که رهبر از طرف خدا بیاد بعد من ازش احتیاج داشته باشم به چیزی، بعد بهش بگم که این چی میشه، بگه من بلد نیستم نمیدونم. این با حکمت خدا جور در نمیاد. امکان نداره که رهبر الهی بیاد بگه من حالیم نمیشه، اینجاشو بلد نیستم. امکان نداره. واجبه، هیچ عقلی هم نمیپذیره از خدا که خدا یک کسی برای ما بفرسته که بمونه تو سوالات ما گیج بشه. چهار نفر مثل من، چهار تا بی سواد، چهار تا بچه جمع شدن بتونن دستش بندازن یا به جای بنبست بندازنش توی چالش و در گیجی بندازنش که اونجا گیج شه، بگه آره اینجا رو من دیگه نمیتونم، بلد نیستم اینجا. امکان نداره. یعنی یک کسی رو باید بفرسته که عقلش از مجموعه عقول مردم باید چی باشه؟ بالاتر باشه. اعقل الناس جوری خودشون فرمودن، عاقل ترین مردم، اعلم الناس عالم ترین مردم. کسی اینجوری باید بفرستن. اگه کمتر از این بفرسته من از خدا راضی نیستم. میگم خدا کسی برای ما فرستادی که یک کسی بفرست جواب منو بده، توی سوالای من و امثال من نمونه. حق من هستی اگه منو خلق شدی برای هدف والایی، و اگر حکیمی و کار عبث نمی کنی و اگر از من انتظار خاصی داری، باید دقیقاً کسی رو بفرستی که بدونه با من باید چیکار بکنه و دست منو بگیره کجا ببره و منم راحت بکنه که از طرف تو اومده ها، خیال من راحت بکنه. اینا دیگه تو راهشناسی تو بحث کردیم، سوالای اینجوری که دارم میکنم تو راهشناسی بحث شده. عزیزانی که هنوز راهشناسی رو گوش نکردن مراجعه میکنن به هم بحث راهشناسی. خب این حق ماست. بذار بفرماید چی؟ بفرماید حکیمانی هستن که به حکمت تربیت شده و به حکمت مبعوث گشتند. با آنکه در خلقت و اندام با مردم شریکن، در احوال و اخلاق شریک ایشان نباشن. باید احوال و اخلاقشون شبیه کی باشه؟ خداوند باشه، که وقتی من روی زمین اینو میبینم بیرا که قرار من مثل این بشن. این همون خداییست که متجلی شده قرار من مثل او بشن. از جانب خدای حکیم دانا به حکمت معید باشه. یعنی خداوند به حکمت اینها رو، حکمت یعنی چی؟ یعنی فهم کنه هر چیز رو بهش میگن حکمت. فهم ذات و کنه هر چیز رو بهش میگن حکمت. یعنی او باید اینو بلد باشه که وقتی من ازش سوال کردم توی سوال نمونه. سپس آمدن پیامبران در هر عصر و زمانی به سبب دلائل و براهینی که آوردن ثابت شود. یعنی ثابت میشه که پیامبران و ائمه، این رهبران الهی، باید تو همه زمان ها باشن. گاهی وقتا افراد سوال میکنن که آقا مثلا شما وقتی نگاه میکنید میبینید که موسی در مصر هیته فرماندهیش هست، بعد کشیده میشه به هلوهوش، عرض کنم خدمتون که خاورمیانه و اینها، مسیح علیه السلام در بیت لحم متولد میشه دیگه، در همین قدس بیت لحم، از دیگه قدس متولد میشه. پیامبر در کجاست؟ در مکه هستش. این 25 تا پیامبری که میشناسیم از نظر جغرافیایی روی میدونیم مشخص کنیم کجا هستن. غالبشون در همین هلوش خاورمیانه و آسیا هستن. از خواهم خدمتتون که خب آفریقایی آدم نبودن، اروپایی آدم نیستن، برای اینو پیغمبر نفرستاده. این داره جواب ما رو میده. لذا خود قرآن میفرماد ما برای هر امتی چی فرستادیم؟ پیامبر. بله در اروپا هم پیامبران بودن، اون موقع که مردمی بودن در روی زمین هر جا بودن پیامبر وجود داشت. ما پیامبری داشتیم که متولد اروپا بودن، که اروپا بزرگ شدن و اونجا هم برای اروپایی ها تبلیغ کردن. در هر جای کره زمین که قومی وجود داشته، تجمعی وجود داشته، پیامبر خدا اونجا حاضر بوده. این حکمت خداست، نمیتونه انسان ها رو معطل بگذاره. بهش میگن قاعده لطف. قاعده لطف یعنی بر خداوند واجب است، عهده خداست که اگر انسانی رو میآفرینه رهبرم براش خلق کنه، و بلکه بر خداوند واجب است قبل از اینکه انسانها رو بیافرینه رهبر رو خلق بکنه. لذا میفرماید رهبر، در روایت داریم حجت خدا قبل از اینکه مردم روی زمین بیان هست، با مردم هم هست تا قیامت، بعد از مردم هم روی زمین هست. یعنی آخرین کسی باید از اینجا بره کیه؟ حجت است، از اینجا باید بره. آخری کسی که از این دنیا میره و بعدش قیامت میخواد بشه، چون واجب است که هیچ کس روی زمین معطل نباشه. برای همین اولین انسان رو آدم خلق میکنه خداوند تبارک و تعالی، حضرت آدم رو خلق میکنه و مسلحش میکنه به عنوان حجت خودش، به اسمت، به علم و تخصص، و علم آدم الاسماء کلها، مسلحش میکنه، بعد انسانهای دیگه خلق میشن. یه جوریه که انسانهای بیافرینه، بعد دیگه که خلا حالا انسان ها ما چیکارشون کنیم روی زمین ها، همه گیجوی جا نمیدونم میخوان چیکار بکنم، یه پسی هم بفرستیم براشون به کجا میخوایم بفرستیم؟ نه، اولین انسان باید حجت خدا باشه، انسانی که بدونه میخواد چیکار بکنه، اولین کسی پا روی کره زمین بیسه. تا زمین خدا از حجتی که بر صدق گفتار و جواز عدالتش نشانه‌ای داشته باشد، خودش باید نشانه داشته باشه، بیاد دیگه آقا من پیغمبرم راستم بگه، دلیلم بیاره که مردم قانع بکن. تا زمین خدا از حجتی که بر صدق گفتار و جواز عدالتش نشانه‌ای داشته باشد خالی نماند. پس خلقت بدون حجت معنادار نیست. خدا بیاد این کره زمین رو، این جهان رو، کهکشان ها و کیهان ها رو، همه رو خلق کنه، یه دنیایی رو بیافرینه که از نظر ابعاد هم نامتناهی هستش، بعد انسان های رو بیافرینه، همه اینا تا وقتی معصوم نباشه عبث هستش. لذا کی آفرینش معنادار هست؟ خداوند وقتی میخواد از خودش خلق بکنه، چیزی غیر از خودش رو بیافرینه، کی معنا داره این هدف، این خلقت؟ زمانی که اون موجودی که داره خلق میکنه چی داشته باشه؟ رهبر داشته باشه. اگه قرار مختار باشه و خودش تصمیم گیری بکنه، باید رهبر داشته باشه. بله خداوند قبل از انسان ها حیوانات رو هم خلق کرد، ولی حیوانات به طور غریزی به سمت هدفشون چی هستن؟ راهنمایی میشن. اما موجود مختار، جن، انسان، اینها رو که خلق میکنه باید رهبر داشته باشن. لذا خلقت بدون رهبر عبث است. امام است که خلقت خدا رو معنادار میکنه، حجت خداست که خلقت رو معنادار میکنه. بدون حجت خدا، برای همینم در روایت داریم که اگر حجت خدا نباشه زمین تساقط الارض علی اهلها، زمین همه اهل خودش رو فرو میبره، چون زمین دیگه فایده نداره باشه. کره زمین چه فایده داره وقتی روش امام معصومی نباشه که انسان ها راه نمی کنه؟ بودن انسان ها چه فایده داره بدون امام؟ فایده داره؟ هیچ فایده نداره بدون امام، بدون راهنما. مثل که یه جنین تو رحم مادر دستگاه تنفس هوایی بسازه، بعد وقتی بخواد متولد شه تو آب متولد شه، خب جا در جا خفه میشه دیگه. هوا باید باشه بیرون که این دستگاه تنفس که ساخته شده براش عبث نباشه، عبث نباشه. لذا امام است که به خلقت هدف میده، امام است که رکن نظام خلقت هستش، قطب همه عالم امکان هستش. همه عالم امکان حول محور امام میگرده، حجت خدا، و او هست که به همه چیز معنا میده و همه چیز قائم به اوست، همه چیز وابسته به اوست، همه چیز وابسته به امام هستش، همه چیز. خب ما زیارت که میخوام میبینیم زیارت یه همچین کسی، کسی که بدون او همه چیز پوچ و عبسته. خود ما هم عبستیم، ما در ارتباط با او معنادار میشیم. همه صفرن و امام عددی هست که به صفرها چی میده؟ ارزش میده. یکی روایت بعدی، منصور ابن حازم گوید، ایشون میاد خدمت امام صادق علیه السلام. خب شهادت امام صادق هم هست، از سعادتمون بود که دو روایت از وجود مقدس ایشون بخونیم. جان ما فدای وجود مقدس مقدس و نازنین اینها باد. عرض میکنه خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا من بحثم گرفته با چند نفر، اینجوری حرف زدم براشون، چی میگید شما، خوب حرف زدم یا نزدم، راضی هستی یا راضی نیستی؟ اول میاد خدمت امام عرض میکنه که همانا خدا برتر و بزرگتر از این است که هایی رو بلش کنید، قسمت بذارید که وقتمون گرفته نشه. میگه عرض کردم خدمت حضرت که کسی که بداند برای او پروردگاریست، سزاوار است که بداند برای آن پروردگار خرسندی و خشم است. اگه تو خدا داری باید ببین خدای تو یه موقع تو راضیه، موقع تو راضی نیست، تو همه حال تو راضی نیست، در حالت‌های به خصوصی است که تو میتونی به اون نزدیک شی و خوشنودی او رو جلب بکنی. بعضی از کارها رو دوست داره، بعضی از کارها رو دوست نداره. چون که در قرآن کریم هم هست ان الله یحب و ان الله لا یحب، اینا رو دوست داره و رو دوست نداره. باید بدونی که بالاخره وقتی خدا تو رو آفریده ادبی انتظاری هم داره، این که عقلم تایید میکنه توی شرایطی منو دوست داره، توی شرایطی منو دوست نداره. و خرسندی و خشم او جز به وسیله وحی یا فرستاده او معلوم نشود. خب حالا کجا میخوای بفهمی خدا کجا ازت راضیه، کجا ازت راضی نیست؟ از کجا میخوای بفهمی که این خدا چی میخواد از تو؟ بالاخره باید او با تو ارتباط برقرار کنه دیگه. چجوری؟ یا وحی یا ارتباط با کی؟ فرستاده او. یا به خودت وحی میشه که ما وحی نمیشه، یا که بخوام یه کسی باید بفرسته برای ما که بگه ما طرف خدا اونم به این دلیل ما هم بهش اعتماد کنیم، بعد حرف خدا رو بشنویم. و کسی که بر او وحی نازل نشود باید که در جستجوی پیامبران باشد. روز قیامت به همه انسان ها خدا میگه، میگه من با شما پیغام فرستادم براتون؟ نه. جبرئیل اومد در خونتون؟ نه. با خودتون مستقیما صحبت کردم؟ نه. چرا دنبال من نگشتید؟ آقا از کجا دنبال شما بگم؟ نمیدونستیم. نمیپذیر خدا با تبارکتون از هیچ کسی نمیدونستیم. چرا نمیدونستیم؟ باید میگشتید پیدا میکردید. این ولله علی حجت البالغه اینا ها، یعنی هر انسان موظفه بگرد بگرد پیدا کنه روش. خیلی از این که خارجی هایی که شما میبینید فیلماش هم ما داریم، مقدارش مقدار زیادی تلویزیون هم پخش شده، همینجور میگم ما سوال برای اون پیش اومد و دنبال این سوال گرفتیم تا رسیدیم به اینجا. آخه میشه خدا در نظام بیافرینه؟ یه فیزیکدان چجوری چه فکر میکنه؟ گیج زندگی میکنه؟ یه شیمیدان چه فکر میکنه؟ وقتی فیزیکو میخونی این همه قواعد و قوانین تو نظام طبیعت داری خلق میکنی، با یه مولکول داری سالهای سال میفهم این مولکول رو خدا یعنی کی؟ خدا یعنی کسی که اتم به اتم، الکترون به الکترون، پروتون به پروتون، این نظام چیده تا این شده، همه رو خودش چیده، خود چینش تمام این الکترون و پروتون و اتم ها خدا کرده. بعد نمیشه پیداش کرد؟ یعنی با ما هیچ ارتباطی برقرار نکرده؟ میشه؟ عقل خود ما حضرت عباسی جواب میده که این خدا بیاد این جهان رو بیافرینه با این عظمت، کاری ما نداشته باشه، ولمون کرده به همینجوری؟ نمیشه. خدا میگه شما چجوری استدلال کردید؟ شما موقعی که این ماده رو اتم رو میخوندی، شیمی میخوندی، زیست شناسی میخوندی، فیزیک میخوندی، نجوم، نگفتی این کسی اینه که آفریده بر عباس که نمی آفرینه این خالقی، کار داشته برای ما دیگه. اما چی میخواد؟ فرماید که کسی که بر او وحی نازل نشود باید که دست جستجوی پیامبران باشد. اینجوریش که بتونی مملکت زندگی کنی؟ هزار تا شهید، دیدو چند تا شهید جشن جنازه کردن؟ 255 تا. بیان شهید بگم شهید کی بود اصلا و کجا رفت، چرا به میگن شهید، اسم کوچه هامون اسامی شهدا خورده، بعد بریم ول بگیم تو این خیابون، خیابونا رو مت کنیم برای خودمون. اینجوری نیست که ما جاهلی باشیم که نمیدونیم، یه دونه ما جاهل اینجوری نداریم توی مملکت. مگه میشه آدم اینا خدا میگه اینا نمیشنیدی؟ فکر نکرد اینا پیام دارن برای تو؟ یعنی خدای نمیدونستیم، ما حالیمون نبود، ما نمیدونم مشغول کار دیگه بودیم، اطلاعات بهمون نرسید. کی میتونه توی مملکت بگه من اطلاعات بهم نرسیده؟ مملکتی که اسم خدا از در و دیوارش داره به گوش میرسه، اسم پیامبر، اسم اهل بیت علیهم السلام، مملکتی که تعطیل رسمیش به اسم اهل بیت علیهم السلام است. کسی ما نمیدونستم، من حالیم نبود، اصلا عذر نیستیم. و چون ایشان را بیابد باید بداند که ایشان حجت خدایند. حجت خدا یعنی چی؟ حجت یعنی دلیل، یعنی راهنمایی که از طرف خدا اومده و دلیل هست برای ما، راهنماست برای ما. و اطاعتشان لازم است، چون ما بالاخره اطاعت خدا که لازم است. میخوایم من به اونجا برسیم یه کسی باید از طرف اومده، وقتی اومد فهمیدیم اوست دیگه، دیگه نباید حرف بزنیم، دست رو بده و برو، دست رو بده برو. این عقلی ترین استدلال. شما وقتی توی روستا هستی، وقتی سر بزنی به دوستی، میگه بیا فلانجا سر جاده وایسا، فلان کس میاد تو رو میاره روستا. حالی میگه یه روستا، دو روستا، پنج تا روستا رو رفت کرد، روستای ششم برد در خونه گذاشت خونه رفیقت. این پنج شش تا روستا رو رفت میکنی، حرف هم نمیزنی، حرف گوش میکنی، میری تا اونجا. نمیگه من دوست دارم توی روستا وایسا، ولش کن رفیقم، بگو ما اینجا خوشم اومد، همینجا وای میسیم. خب رفیقت تو روستای ششم، روستای دوم، اول نیست. نه، همه رو باید رد کنی بری تا برسی. ما این کارو میکنیم یا نمیکنیم؟ وقتی تو مال کسی میگردیم خود رو بشتاریم به شرط هم نمیزنیم دیگه. ساکت، اطاعت واجب، لازم الاطاعت هست، حرف رو گوش کن. بعد میگه من به مردم، این صحابی امام منصور به امام صدوی، من به این مردم یعنی اهل سنت، سنی ها، این چجوری استدلال کرده در باره اهل تسنن؟ گفتم آیا شما میدانید که پیغمبر حجت خدا بود؟ که پیغمبر حجت خدا بود در میان خلقش؟ گفتند آری. گفتم چون پیغمبر در گذشت، حجت خدا بر خلقش کیست؟ بالاخره خدا با طریق چه کسی با مردم در ارتباط است؟ ای پیغمبر از دنیا بره که مردم از دنیا نرفتن که، میلیاردها نفر هستن دارن زندگی میکنن. پیامبر از دنیا بره، خدا بالاخره باید یه نماینده داشته باشه روی زمین یا نه، که مردم بدونن که با این نماینده خداست. من به اینا گفتم که وقتی پیغمبر از دنیا رفت حجت خدا کیه روی زمین؟ گفتم قرآن. ببین به کجا زدم، طبیعت گرایی چیکار میکنه؟ یعنی پناه میبره به یه صورت چی؟ مقدس. حجت خدا قرآنه. بابا عقل شعور به ما میگه اونی که قرار حجت خدا باشه از جنس خود ماست، باید آدم باشه، انسان باشه، عرض کنم خدمتون قابل صحبت باشه، قابل مذاکره باشه، قابل طرف مستقیم باشه. بعد حالا این صحابی امام صادق میگه وقتی به من گفتن قرآن، من اینجوری کردم، من در قرآن نظر کردم، دیدم سنی و تفویضی مذهب و زندگی که به آن ایمان ندارد و زندگی که به آن ایمان ندارد، یعنی همه مکاسب، همه مزاخه. پیامبر فرمود امت من بعد از من به چند فرقه تقسیم میشن؟ 73 فرقه. این 73 فرقه همه میگن مسلمونی، همه میگن کتاب ما چیه؟ قرآنه. خب میگه دیدم همه اینا برای مباحثه و غلبه بر مردان در مجادله به آن استدلال میکنه. همه میگن خود قرآن، همه میگن حرف ما رو کی تایید میکنه؟ قرآن تایید میکنه. و آیات قرآن به رأی و سلیقه خیش و بر معتقد خود تطبیق میکنن. این تو پرانتز شارح گفته، یعنی به اون چی که خودشون دارن طبق سلیقه خودشون آیات قرآن رو اینجوری تفسیر میکنن. پس دانستم که قرآن بدون قیم، یعنی یک کسی باید باشه بالا سر قرآن که قرآن رو درست معنا بکنه. قرآن خودش رهاست، در اختیار انسان هاست. بدون قیم، قیم یعنی کسی که چی؟ تو برامتز مرقوم فرمودن شاره، سرپرستی که آن را طبق واقع و حقیقت تفسیر کند حجت نباشد و آن قیم هرچه نسبت به قرآن گوید حق است. پس به ایشان گفتم قیم قرآن کیست؟ گفتند ابن مسعود قرآن می دانست، عمر هم می دانست، حذیفه هم می دانست. گفتم تمام قرآن را؟ گفتند نه. من کسی را ندیدم که بگوید کسی جز علی تمام قرآن را می دانست، و چون مطلبی میان مردمی باشد که این گوید نمی دانم و این گوید نمی دانم و این گوید نمی دانم و این علی ابن ابی طالب گوید می دانم. میگه چون یه مطلبی واقع میشه به کسی میگم اونی بلد نیست، ابن عباس میگه من اینجاشو بلد نیستم، اینو بلد نه ولی اینو بلد نیستم، ابن مسعود میگه من جشو بسام برسام، عمر خودش میگه خدایا من در هیچ مشکلی که علی در کنارم نباشه تنها نگذار. خود اهل سنت از عمر نقل کردن که 70 بار گفت اگر لولا علی لهلک العمر، اگر علی نباشه عمر هلاک میشه. اینها خودشون دارن اعتراف میکنن، ولی هیچ وقت ندیدم علی بگه بلد نیستم. هر وقت به علی گفته شد علی گفت چی؟ گفت می دانم. پس گواهی دهم که علی قیم قرآن باشد و اطاعتش لازم است و اوز حجت خدا بعد از پیغمبر بر مردم و اوز که هرچه نسبت به قرآن گوید حق است. حضرت فرمود خدایت رحمت کنم، تاییدش کرد اینجوری. خدا رحمت کنم دوست. استدلال این شیعه رو اینجوری حضرت می پسند. به صلوات خدا خب روایت بعدی از حضرت رضا علیه السلام است. حضرت رضا دو بار این فرمایشو فرموده، یه بار خودشون مستقیما گفتن، یه بار فرموده امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود، یه بار قول امام صادق، یه بار خودشون مستقیما فرمودن این مطلب. از قول امام صادق علیه السلام اینجوری تعریف میکنه، چون من هر دوشو میگم که دیگه اسم هر دو بزرگوار باشه و بیشتر متبرک بشه جلسه ما. ان الحجه لا تقوم لله عز وجل على خلقه الا بامام حتى يعرف. حجت خدا بر مردم تمام نمیشه مگر اینکه امامی رو بفرسته که مردم بشناسنش. یعنی مردم طلبکارن از خدا و اینکه امام خداوند طلبکارن از خدا و خدا وظیفش است برای مردم کیو بفرسته؟ امامی رو بفرسته که مردم بشناسنش و ازش چیکار کنن؟ تبعیت بکنن. پس اینم لزوم امام. روایت بعدی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود خداوند زمین را بدون عالم وا نگذارد و اگر چنین نمی کرد حق از باطل تشخیص داده نمی شد. آقا اون شاه کلی تو دستتون باشه ها، امام از چه جهتی وجودش لازمه؟ ما چه خصوصیتی تو امام مهمترین خصوصیت اوست که اگر او نباشه بودن امام فایده نداره برای ما؟ امام برای چی میخواییمش؟ حرف اساسی روی چیه؟ علم و تخصص. عقل میگه تخصص، ما فقط تابع تخصص است. شما الان قلبتون درد بگیره پیش پروفسور چشم پزشک میرید یا نمیرید؟ نمیرید. میگید این با یه پزشک عمومی با بقال سر کوچه ما هیچ فرقی نداره، من قلبم دست یک کسی نمیدم که رو قلب تخصصی نداشته باشه. حرف آخر کی میزنه؟ تخصص. یه مهندس فوق نمیدونم تخصص کامپیوتر دارید، بخاری خونتون خرابه، میرید بهش دستشو نمیدید؟ نمیدید دستشو. ما بخاری 10,000 تا پولش میدم دیدم دست این کامپیوتر و بخاری که بعدش بخاری نمیدونم این مشرق جبلی سر کوچه اون بلده، دیدم دست اون 2 دقیقه درستش میگه دستم تخصص من. ولی مشرق جبلی خودش سوادی نداره، ولی براده بخوری تعمیر کنه. اصل تخصص اصل عقلیست، قابل تردیدم نیست، هیچ کسی رو به توی شک بکنه. ما چرا امامو احتیاج داریم بهش؟ چون عقل میگه حرف آخر رو کی میزنه؟ تخصص میزنه. لذا اینجا امام خیلی با ظرافت کلمه امام رو برداشته، امام صادق میفرماید چی؟ خدا زمین را بدون عالم وا نگذارد. چی رو بذاشته جای امام؟ عالم رو، تا بدونیم که حیثیت حقیقی امام و علت احتیاج ما به امام و علت ضرورت اطاعت از او و علت تقدس او و علتی که ما باید حرف او رو گوش بکنیم چیه؟ تخصص و علم هستش. در واقع علم حرف آخر تو زندگی انسان ها. ان الله يطاع بالعلم، خدا با علم تبعیت میشه، طاعت خدا به وسیله علم انجام میشه. پس ما تعصب نداریم که مثلا حالا فرض فرمایید که چسبیدیم به امام صادق امام باقر و 14 معصوم، این تعصب نیست، این یه حکم عقلی مسلم هست 100% که چون چرا من با 14 معصوم اعتنا میکنم و اینا رو قبول دارم و غیر از اون نمیتونم بهش اعتماد کنم؟ چون به غیر متخصص اعتماد کار عاقلانه ای نیست. قیامت نمیتونن جواب بدن به غیر معصوم اعتماد بکنن، نمیتونن جواب بدن روز قیامت بگن آقا فلان دکتر اومده از آمریکا برای شما این همه رو تخصص گرفته درس گرفته. میگم آقا این آقا دکتری که شما میگید، 1,000 تا دکترم که داشته باشه، تو هیچ یک از این 7 اطلاعاتی که به درد من میخوره برای سعادت زندگی دنیا و ابدیتم تخصص نداره. غیر از معصوم یه نفر معرفی کنین که تخصص داشته باشه. حرف آخر تخصص میزنه. ما فقط با تخصص کار میکنیم، علم و تخصص. ما متخصص هست یا نه، حالیشه یا حالیش نیست، میشناسه منو، بدن منو کامل، روح منو کامل میشناسه، کیفیت ارتباط اینا رو با هم میشناسه، عالم طبیعت رو میشناسه، نحوه ارتباط این مجرد روح جسم من با طبیعت رو میشناسه، میدونه من کجا بودم الان کجا هستم، میدونه من کجا میخوام برم که بتونه من راهنمایی کنه. اگه این تخصصا رو نداره، حق نداره در مورد باید و نباید های زندگی من با من چیکار کنه، حرفی بزنه. تخصص حرف آخر بزنه. حالا شما دقت کنید، دینی که اینقدر مبتنی بر عقل و تخصص است، شیاطین، انسان‌های شهوتران کاری کردن که یه مسلمان، یه حزب اللهی و به خصوص یه شیعه جلو بقیه چی به نظر بیاد؟ یه آدم خرافاتی. یه آدم خرافاتی. خرافاتی هستن. اینا من به غیب اعتقاد دارم. اینا من دنبال معصوم هستن. اینا و حرفای خیلی زشت میزنن. این حرف خیلی توهین بزرگی است که اینا علم و تخصص رو رها کردن، چسبیدن به امام. چسبیدن. آقا جون اصلا غیر از امام تخصصی نیست. علم در غیر نزد امام نیستش. خود حضرت میفهمن اگه شرق و قلب غرب و عالم رو بگردید، هر علم صحیحی باشه از ماهیه ما اهل بیت هستش. همه تخصص ها رو ما داریم. شما یک جا سراغ ندارید. نرید کتاب های شیعه رو بخونید که بید ما تعصب داریم. نه، برید کتاب های مسیحی ها رو بخونید. کتاب اهل سنت رو بخونید. یه جا نداریم که از حضرت علی علیه السلام سوال شده بشه بی‌بلد نیست. یا از یکی از این 14 معصوم سوال شده باشه. برای امام حسن علیه السلام نداریم. از این 13 فاطمه زهرا سلام الله علیها ما نداریم. ببین شما کتاب نهج الحیات زندگی ما از زهرا بخونید، وقتی خدمتش میرسن سوال زیادی کردن. هیچ وقت نگفته بلد نیستم. شاید اینجوری باشه. نه. قطعی جواب داد. یه جور سوال یکی از ائمه تو سوالا مونده باشه. و اگر چنین نمی کرد، یعنی اگر عالم رو روی زمین نمی گذاشت، حق از باطل تشخیص داده نمی شد. پس محور اصلی در وجود امام تخصص است. تخصص رو برای چی می خواهیم؟ برای تشخیص حق از باطل. و اگر امام باشه دیگه امت اسلام به 73 فرقه تقسیم نمیشن. امامش گذاشتی کنار، گفتی که امام لازم نداریم، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است، همون که عمر گفت، ما هیچ احتیاجی به حجت نداریم دیگه. از این وقت هست که اون 72 فرقه گروه های مختلف ایجاد میشن، همه میرن سراغ گمراهی و گیجی. ولی کسی خوشو به امام بسپاره که راه واضحه، شفاف، اختلاف ایجاد نمیشه که، چون تخصص داره، همه چیز رو هم میدونه. یکی انحراف پیدا میکنه، کی به شک میفته، کی تردید پیدا میکنه، کی دو دل میشه، هیچ کس، همه راحت میشن. حال ببینیم امام زمان علیه السلام بیاد چقدر زندگی شیرین میشه، چقدر. اما چقدر الان مصیبت زده ایم که حضرت بالا سر ما نیستش. چقدر مصیبت زده. وقتی بیاد، او که بیاد، یعنی خدای مجسم، چیزی کم نداریم، همه چیز تو دست. تو هیچ رشته از رشته های علوم نمیدانم نداریم. اینو حالیم نمیشه نداریم. تمام چیز ها رو اختلاف ایجاد میشه. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند برتر و بزرگتر از آن است که زمین را بدون امام عادل واگذارد. برتر است، یعنی نقص برای خدا، عیب برای خدا که بندگانش رو بدون امام چیکار کنه؟ رها بکنه. عیب برای خدا. خداوند تعالی روایت بعدی امام باقر علیه السلام فرمود به خدا سوگند از زمانی که خدا آدم را قبض روح نمود زمین را بدون امامی که به وسیله او به سوی خدا رهبری شوند وا نگذارد و او حجت خداست بر بندگانش، و زمین بدون امامی که حجت خدا باشد بر بندگانش وجود ندارد. به نابود میشه اگر بخواد حجتی بدونه، بدون حجت خدا به زمین نابود میشه، چون عبث است وجود زمین. خب روایت بعدی خیلی شیرینه، خیلی دقیقه، میفرماید که امام صادق علیه السلام اگر مردم زمین تنها دو کس باشه، رو کل کره زمین چند نفر آدم زندگی کنن؟ دو نفر. قبلا بوده دیگه که دو نفر بوده، یکی از آن دو امام است حتما، خدا غیر از این عمل نمی کنه. و فرمود آخرین کسی که بمیرد امام است تا کسی بر خدای عز و جل احتجاج نکند که او را بدون حجت واگذاشته است. از فرمودی؟ اینقدر مسئله بودن امام و حیات او در روی زمین اهمیت داره و سروریز. میگه اگه همه هم بمیرن جز دو نفر قطعا، یکیشون کیه؟ یکیشون حتما امامه، چون خداوند نمیگذاره زمین بدون امام باشه. خب یه صلوات خلق بفرم. خب کافی هستش، من بنام این هستش که کمتر از یک ساعت صحبت کنم و بنام همین که هست اینشالا کمتر میکنم صحبتمو، که ما یه چند دقیقه به احتراق پال عرض ادب کنیم و روزه بشنویم، نه که ما یک ساعت صحبت کنیم و بعدم شما رو نگه داریم برای روزه. نه، ما کمتر صحبت میکنیم اینشالا که عرض ادبمون فراموش نشه. انشاءالله بقیه بحث برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.